بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم به روح ملکوتی امام راحل و شهدای والا مقام اسلام صلواتی اهدا بفرمید. در میان مواعظی که از اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین به ما رسیده، بخشش مطالبی است که از قول خدای متعال نقل شده، اصطلاحا بهش میگن احادیث قدسی. مرحوم صاحب وسائل کتابی دارن به نام جواهر السنیه فی الاحادیث القدسیه. در مقدمش میفرمایند که بهترین، ارزشمندترین و مفیدترین کلام برای استفاده انسان کلام خداست و مصداق تامش قرآن مجیده. بعد از قرآن کریم سایر سخنانی است که خدای متعال به انبیا وحی فرموده، و در بین آنها اون چه معتبرتر هست همونهایی است که از طریق اهل بیت نقل شده که خدا چنین فرموده. می فهمان من از این جهت در صدد بر اومدم که این مطالب را در یک کتاب جمع کنم، و تا اونجا که اطلاع دارم چنین کاری تا به حال انجام نگرفته، یعنی مجموعه از احادیث قدسی را یک جا جمع کنم. ایشون می فهمان تا به حال چنین کاری انجام نگرفته. من اقدام کردم و اظهار امیدواری می کنم که این اثر بسیار نفیسی باشه که جامعه کلمات خدای متعال در غیر قرآن مجید. زحمت زیادی برای این کار کشیدن، کتاب جالبی که همین کتابی است که در دست منه تهیه کردن. من فکر کردم چون چند جلسه به آخر سال تحصیلی بیشتر نمونده و اینا، اندازه ای که خدای متعال توفیق بده بعضی از این احادیث قدسی را تبرکن تیمونن تلاوت کنیم، و اگر چیزی به نظرمون رسید در اطرافش از در بین همه انبیا کسی که خدای متعال او را به لقب خاص همسخن خودش ملقب فرموده حضرت موسی علی نبینا و علیه السلام است. عنایت خاصی است که خدای متعال فرمود کلم الله موسی تکلیما، به سایر انبیا می فرمود وحی کردیم، کتاب نازل کردیم، بینات دادیم، هدا دادیم، اما این تعبیر فقط در مورد حضرت موسی به کار رفته که کلم الله موسی تکلیما. این یک خصوصیتی بوده که خدای متعال برای حضرت موسی علی نبی را علیه السلام قائل شده. البته انبیای دیگر هم هر کدوم یه خصوصیات های دیگری دارن. این آیت الهی این است که به هر کدوم از من از انبیا، بلکه از هر کدوم از بندگان، بلکه از هر کدوم از مخلوقات یه ویژگی خاصی داره. به هر حال در بین چیزهایی که احادیث قدسی که نقل شده، شاید بیشترینش کلماتی است که در کوه طور خطاب حضرت موسی علی نبینا و علیه السلام بوده. این است که من یه بخشی از این حدیث قدسی که در مناجات حضرت موسی هست انتخاب کردم اینا بعضی جملاتش رو بخونیم و تا خدا هم اندازه فرصت توفیق بده مثلا یه توضیحاتی هم دربارش عرض کنیم. باب هفتم از این کتاب است، فیما ورد فی شأن موسی علیه السلام. قال ان موسی ناجاه الله تبارک و تعالی فقال فی مناجاته له یا موسی. تو این نسخه و چند تا دیگه نسخه که من مراجعه کردم، روزه بهار، روزه کافی، اونا هم همین جوره، اما به نظر من عبارت یا صحیح نیست یا بهترش اینه که جوری دیگه بخونیم. حالا من اونی که اینجا نوشته میخونم: لا یطول فی الدنیا عملک. بله، من حدس میزنم که یا لا یطول باید باشه یا لا یطولن، نه، ولی به هر حال در هر سه نسخه این جملهش همین جوری لا یطول نوشته. لا، حالا بنده اونجور که خودم تصور میکنم میخونم: لا یطولن فی الدنیا عملک فیقصد لذلک قلبک. باز اینجا فیقصد نوشته، ظاهرا این هم درست نیست. البته توی اصول کافی، توی روزه کافی در دعا فیقصو هست. اگه اینطوری که من میکنم صحیح باشه، باید اینجور باشه: لا یطولن فی الدنیا عملک فیقصد لذلک قلبک و قافل قلب منی بعید. حالا همین جمله شوی خود صحبت بکنیم. در این مناجات به حسب این نقل، خدای متعال به حضرت موسی میفرماید این مناجات طرفینی است. گاهی ابتداعا حضرت موسی مناجات میکرد، چیزهای عرض میکرد، گاهی خطاب حضرت موسی میشود. اینجا تعبیر اینه که فیما ناجاه الله، مناجاتی است که خدا با حضرت موسی کرد. مناجات یعنی در گوشی گفتن، راز گفتن، سخنی به پنهانی به کسی گفتن. حالا میشه سخنی باشه که خدا پنهانی با کسی میگه دیگری نمیشنوی، یا انسانی با خدا خصوصی صحبت میکنه، من میگم مناجات. از نجواست دیگه، نجوا یعنی در گوشی سخن گفتن یا باش سخن. خدای متعال به موسی میفرماید که آرزوهات طولانی نشه، که در نتیجه قلبت قسی خواهد شد. و کسی که قلبش قسی باشد از من دور است. و قافل قلب منی بعید. یه توضیح مختصری درباره این که اصلا قلب یعنی چی و قساوت قلب یعنی چی، و یکی این که طولانی شدن آرزو چه نقشی داره در قساوت قلب. یکی از تعبیراتی که در قرآن کریم شایع است و بعدا در ادبیات مسلمان ها شایع شده همین کلمه قلب هست. حالا قبل از اسلام هم به همین معنا به همین صورت به کار می رفته، تا چه حدود دقیقا من نمی دونم، ولی به هر حال در قرآن این تعبیر خیلی شایع روش زیاد تکیه شده. در باره قلب در قرآن خیلی صحبت شده: و من یؤمن بالله یهد قلبه. متقابلا هم: فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم، ختم الله على قلبه، ختم الله على قلوبهم. بعد جمله: ثم قست قلوبكم. این قلب مسلما خود این عضو صنوبری که یک عضله گوشتی هست در سینه ما، قطعا خود این مراد نیست. از خصوصیاتی که برایش نقل شده، دو نوع ویژگی برای قلب بیان شده در قرآن یکی از قبیل آگاهی و ادراک و علم و شناخت و ایناست و یکی از قبیل احساس و عاطفه و یکی بیشتر جنبه کشف یک واقعیت داره، جنبه علم است، یکی جنبه تمایل و احساس و عطوفت و چیزهای از این قبیله که یک نوع گرایشه. علم هم دو جور علم به قلب نسبت داده شده، یکی همین علم هایی که ما داریم که به عقل نسبت میدیم، بعضی جا به قلب در قرآن نسبت داده شده، بعضی جا به عقل، یعنی همین به اصطلاح خودمون علوم حصولی، ولی گاهی هم به قلب یا فؤاد، علمی که از قبیل شهود هست نسبت داده شده. ما کذب الفؤاد و ما رعا، فؤاد که همون قلب است در قرآن، این دو تا کلمه به یک معنا به کار میگه قلب اون چرا دید دروغ نبود، غیر از دانستن دیدن در کار، شهود رؤیت بحران هم یه نوع علم هست. حالا میتونید سه جور ویژگی برای قلب قائل بشید، یکی شهود، یکی دانستن و یکی تمایل، خواستن، گرایش. اگه قلبی سالم باشه که قلب سلیم به تعبیر قرآن کریم، هم درست میفهمه و هم به جای خود احساس و عاطفه داره. اما اگر آفت ببینه، آسیب ببینه قلب، در بعد شناخت عوضی درک میکنه، یا به تعبیر قرآن کور میشه. فانها لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور، دل کور میشه. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوة، خدا بر بعضی قلبها مهر میزنه، میبنده اینا را، دیگه چیزی درک نمیکنه. و در بعد گرایش ها اگر انحراف پیدا بکنه، یکی خاصیتش اینه که قساوت پیدا میشه، سخت میشه. خب راجع به قلب یه توضیح دادم به اندازه کافی، حالا جاهای دیگه هم شاید در همین مجلس هم یه باید یکی دو بار دیگه بحث کرده باشیم، ما سال هاست اینجا مزاحم میشیم، بالاخره حرفای تکراری زیاد ده. راجع به قساوت هم ما یه تعبیری در زبان خودمون داریم، میگیم فلانی دلش سخته، نرم دله، سخت دله. نرم دل به کسی میگیم که تحت تأثیر واقع میشه، حالت انفعال پیدا میکنه، دلش رحم میاد، موقع خودش، موقعی که معمولا انتظار میده، اشکش جاری میشه. در مقابلش هم دل سنگ یا دل سخت هیچ تأثیر واقع نمیشه، نه در غم کسی متأثر میشه، نه موعظه‌ای در دلش اثر میکنه، نه اشکی از چشمش جاری میشه. میگن دلش سخت، سنگ دل. اتفاقا قرآن همین را به کار برده که در زبان بنی اسرائیل میفرماد ثم قست قلوبکم فهی کل حجاره او اشد قسوتن فان من الحجاره ما یتفجر منه الانهار. می فرماید دلهای شما سخت شد، قساوت پیدا کرد، مثل سنگ شدید، بلکه از سنگ هم سخت‌تر شدید. برای اینکه سنگ هم گاهی آبی ازش جاری میشه، بعضی ها سنگ شکافته میشه نهر آبی ازش، گاهی قطراتی ازش جاری میشه، ولی شما یک قطره اشکی هم از چشمتون نمیاد، دلتون این اندازه هم نرم نیست، دل از سنگ هم سخت‌تر شد. به هر حال این حالاتی است کما بیش خود ما هم تجربه کردیم دیگه. گاهی آدم یه موعظه میشنوه زود تحت تأثیر قرار میشه، یا مصیبتی میشنوه زود متأثر میشه، گاهی هم نه، هرچی هم بگن که انهو نگفتن کنده او نشنیدیم، عکس العملی در ما ظاهر نمیشه. حالات خود ما هم فرق میکنیم با آهی انسان هایی هستن که حالا یا دیدیم یا شنیدیم که خیلی شدید و تأثیر هستن. حتی در میان انبیا هم اونجور که نقل شده در حالاتشون اینا از این جهت تفاوت داشتن. در میان همه انبیا حضرت یحیی علی نبی جناب علی علیه السلام معروف است که ایشون خیلی زود متأثر می شود. به حسب روایتی که نقل شده پدر ایشون حضرت زکریا وقتی موعظه می کرد اول نگاه می کرد تو مجلس ببینه که از یحیی نباشی، اگر نبود عادی موعظه می کرد، اگر بود مطالب خیلی متأثر کننده نمی گفت، برای اینکه حضرت یحیی تاب نمی آورد. بله حالا نقل شده بس به اون روایت که به نظرم تو عمالی صدوق به روایتش شاید بیش از 50 سال من دیدم بود. یه روز حضرت یحیی پشت ستونی در مسجد قایم شده بود، عمدن نمیشون که پدر نبینه. مزد زکریا شروع کرد موعظه کردن، وسط موعظه حضرت یحیی سیه زد و از مسجد پرید بیرون، سر به بیابون گذاشت. بعد بعض انبیا هم حتی حالاتشون تفاوت داشته. این حالت حالت نرمدلی و برعکس اون که در امثال بنده هست سنگدلی. خب طبعا این از نظر قرآن حالت بدی است. البته بعضی روانشناسان ممکنه بگن خیلی هم حالت خوبی است، اصلا حالت نرمال همینه که آدم زود تحت تأثیر واقع نشه. و مثلا این حالاتی که کسانی زود گریه بیفتن یا متأثر بشن اینا یه حالت زنانگی یه حالت بچگانه تلقی میدونه. بعضی هاشون هم بده، ولی خب از نظر قرآن میبینیم که این لسان مذمت هست. وقتی میفرمد دلهاتون سخت شده اینا در مقام نکوهش بنی اسرائیل میگه. خب طبعا مایی که با تعالیم قرآن آشنا هستیم و ارزش‌های قرآن رو میپذیریم این حالت رو حالت بدی میدونیم. دلمون میخواد که قلبمون قساوت نداشته باشه. خب حالا چه کنیم که مبتلا به قساوت نشیم اگه حالا قساوت نداریم؟ و اگه مبتلا شدیم چه کنیم که علاجش بشیم؟ به عبارت دیگه این یه نوع مرض هست، یه حالت غیر طبیعی، چیزیست که آفریدگار ما اینجور نخواسته ما اینجوری باشیم. برای دار کسانی که مبتلا شدن به این حالت اونا رو مذمت کنیم. میشه یه بیماری، این بیماری اول بشناسیم در اثر چی پیدا میشه، عاملش چیه، میکروبش چیه، و بعد چگون من باید علاجش کرد. هم از قرآن کریم مواردی استفاده میشه عاملی که موجب قساوت میشه چیه، هم در روایات مطالبی آمده که البته استقصاء اونها مشکل است و از اینکه بخوایم در توضیح این کلام این مطالب رو بیاریم از بحث خارج میشیم و هر کلمه‌ای بخوام فصل مشکلی از همه این چیزهایی که به اون مربوطه صحبت بکنیم نه بحث طاقت شد دارم و وقتی شد و نه متناسب با این کاره. شاید شما موصله شنیدنش نداشته. اجمالا ماها دلمون میخواد، حالا ولو این که خودمونم مبتلا هستیم مریض هستیم، اما اقلا ببینیم این مرض در اثری چی پیدا میشه. و اگه وقت در صدت برمودی که مرض رو معالجه کنیم چه کنیم که معالجه بشه؟ این مناجات اصلا با همین شروع میشه که انهو خدای متعال میدونه که در مقام موعظه اولین شرط اینه که من گفتم که انهو میدونه که خیلی تعبیر بدی بود، خدا که حتما میدونه. حالا که انهو به خاطر اینکه من اینجور برداشت میکنم استفاده میکنم از کرد گویا خدای متعال اینا ملاحظه فرمودی که وقتی بخواد به یک کسی موعظه کنه، مثل این که الان میخواد از موسی را موعظه کنه، وقتی موعظه اثر میکنه که دل نرم باشی. اگر مخاطب دلش قساوت داشته باشه هزاری موعظه هم بکنیم اثری نداره. پس اول باید یک کاری کرد که زمینه پذیرش موعظه در دل پیدا بشه. خب البته همه ما میدونیم که این موعظه که شده در کوه طور برای حضرت موسی همش برای خود حضرت موسی نبوده. اگر حضرت موسی هم مستقلن مورد توجه بوده، قطعا این هم بوده که برای دیگران نقل بشه و اونا هم استفاده کنن، ولذا به همین دلیل برای ما نقل کردن. خب در مقام موعظه باید سعی کنیم که زمینه پذیرش اول پیدا بشه. بالاترین مانع برای تأثیر موعظه قساوت قلب، هرچی بگن انگار نگفت. فرض کنید معمولا در موعظه از عذاب‌ها و اینها صحبت میشه که آدم تأثیری پیدا کنه، بترسه، یه مثلا حواسش رو جمع کنه. ما هزاری از این کتاب روش بگن انگار نگفت. این آیات غلاظ و شدادی که در قرآن هست درباره عذاب‌های جهنم و بنده خودم رو زیاد میخونم، هیچ اثری دارم نمی کنم. خذوه فغلوه ثم الجحیم صلوه ثم فی سلسلت ذرعا سبعون ذراعا فسلکوه. خیلی تعبیرات عجیب. با شمشیر با زنجیر 70 ذرعی ببندیدش و بکشانیدش کشان کشان به جهنم ببریدش. خیلی تعبیرات سختیه، اینا که شوخی نیست، ولی ما میخونیم انگار نخونیم. چیکار باید کرد که مبتلا نشین به قساوت قلب یا این مبتلا هستین وقت بشین؟ در این مناجات روی یک عامل مهم تکیه شده که اون چه موجب قساوت قلب میشه، این یکی از عوامل مهم میشه. حضرت موسی تذکر داده شده که از اینجا جلویش رو بگیر تا مبتلا به قساوت قلب نشین. اگه این راه را باز کردی به روی قلب خودت، دنبالش هم قضاوت خواهد بود. اون چیه؟ آرزوی طولانی نداشته بود.